أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. عنایت داشتید که سوره مبارکه آل عمران در فضایی از تاریخ نازل شد که اتحادی بین مشرکین و منافقین و اهل کتاب برای هدم و نابودی اسلام نوپا به وجود آمد. به همین جهت سوره در همین فضا ما را متوجه اصلی ترین حقیقت عالم می کنه. حادثه هایی که در مقابل اسلام به وجود میاد همیشه برای اسلام برکت داشته است. خب این اتحاد آمد که بگه که ما نقش داریم، کار ازمون میاد، کارسازیم. آیه اومد و اینجور شروع شد که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی متذکر حضور یگانه حی قیوم شد و گفت این اسلام که از طریق این قرآن اومده است قصه حیات حضرت حق است و قیمومیت و یگانگی حضرت حق. در واقع سوره میخواد توحید رو نشون بده. تو دل این توحید نشان دادن خب قرآن رو معرفی میکنه. قرآن قصه توحید است. حضرت احدی که یگان است و حی و قیوم آمده است در این عالم ظهور کرده با این آیات قرآن تا ما را متوجه خودش بکنه. در این فضا اگه نظرتون باشه در آیات 21 و 22 و 23 اومد و نسبت قرآن و اسلام رو با اهل کتاب روشن کرد. چون مسئله توحید با شرک خیلی زود روشن است، خیلی پیچیده نیست. شرک یک تئوری جهان پسند نداره که خیلی خرج ببرد برای نفیش، ولی اهل کتاب ادعا داره. باید ما تکلیفمون رو با اون مدعیان یهودی و نصارا که به ظاهر خودشون رو موحد جلوه میدن تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم. و این به معنای این نیست که ما کل یهود و نصارا رو داریم توی این آیه نفی میکنیم که بحثش شد. یهود و نصارایی که اتحادی پیدا میکنن با نفاق و کفر مقابل دین وامیسن، در واقع یهود و نصارایی که فرقه شدن. و برای همین در آیه 21 دست گذاشت به روی اون جریان فکری یهود و نصارا، گفت که بهشون بگو پیغمبر که اونهایی که به آیات الهی کفر می‌ورزند و پیامبران رو می‌کشند به غیر حق و آمران به معروف رو می‌کشند از بین مردم، اینا در عذاب الهی هستند. یعنی شما جایگاهی از نظر دین اسلام در نزد خدا ندارید. بعد ادامه داد که اینها ادعای دینداری دارند، هیچ بهره ای از ارتباط با خدا ندارند و تلاششون هم تو این دنیا به ثمر نمیرسه، چون همیشه اینا بدونه هر کس به اندازه‌ای که راهش حق است بهره میگیره، الا اینکه اصلا راه حقی نداشته باشه طرف. این که میفرما در آیه 22 اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، میخواد دل ما را محکم کنه که این جریان جریان حقی نیست، ظاهرش حق است. وقتی نماینده پاپ اومد خدمت حضرت امام، امام خیلی نکته ظریفی رو با ایشون در میون گذاشت، گفت که آیا پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السلام مقابل کفر و استکبار نبودند؟ بعد فرمودند که خب به پاپ سلام برسونین، بگون شما چقدر مقابل کفر و استکباری. این ملت مظلوم فلسطین را اشاره کردن به من، دارند شخ می کشند و از بین می برند، شما چقدر مقابل اینها موضع گرفتید؟ ببینید اینجا خیلی راحت دستگاه مشخصه که باید ما مرزمون رو با مدعیان دینداری روشن کنیم. وقت در ادامه آیه فرمود که این جریان بهره از کتاب دارد ولی حاضر نیست که بر اساس دین مواضعش رو شک بده. علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، آیا نمیبینی اونهایی که بهره از کتاب دارن؟ نگفت منظور حتما قرآن باشد، همون کتاب خودشون. یدعان اله کتاب الله، ما به کتاب خدا اینا را دعوت میکنیم، همین تورات و همین انجیلی که هست، محرفاتش جدا تحریفاتش، همین مشخص میکنه تکلیف یهود و نصارا را. به همین جهت میدین که تا سعیشون برای بود که قایم کنن نیاد وسط مردم ببینند و بفهمند. میگه آقا دعوا را بیارین روی حکم خدا، وقتی مواضع بر اساس حکم خدا بود خب جهتها روشن میشه، مواضع شفاف میشه. بله فرمود که ما مگه اینا را دعوت نکردیم که بیان بر اساس حکم خدا حرفمون را با هم بزنیم؟ لیحکم بینهم، تا همین خدا و کتاب خدا بینشون حکم کنه. بله میفرماد ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. بعد که گفتیم بیایید بر اساس حکم خدا مواضع روشن کنیم، یتولا فریق منهم، یه عدهشون نپذیرفتند، پشت کردند و رفتند. ببینید حالا کدوم ادن؟ همون هم که اومدن الان با کفر و نفاق متحد شدن در اون صحنه و روبروی اسلام واستادن. خب اصل بحث چی بود؟ تقریبا خداوند در این آیات مواضع اسلام را نسبت به جریانهای مقابل اسلام روشن کرد. این روش خیلی مهمه. ببینید شما بدین توحید رو به تاریخ برگردونی، من بشری که از خدا غافل شده است رو به خدا رجوعش بدید. برای این روش خاص میخواد. این آیاتی که گذشت روش برگردوندن توحید به تاریخ است. درست است طرف اومده با شما درگیر میشه، ولی اون بهانه هایی دارد، ما باید این بهانه ها رو از دستش بگیریم. این گرفتن بهانه از دست رقیب جبهه حق را شفاف میکنه. این تا کجا؟ شاید از آن تصور یکی باشه که خب آخه اینا که اینقدر شیطنت میکردن، این یهود که اینقدر نفاق میکردن، چرا اینجوری باشون حرف بزنیم؟ خب برای اینکه باید جبهه روشن بشه. بحث سر چی بود؟ بحث سر توحید بود. اسلام اومده است که توحید به تاریخ بده. دیدیم که بعد از آیه 2 بحث شرح قرآن بود، وصف قرآن بود چندین آیه، و بعد بحث مقابله با قرآن بود و اینکه نه، این جبهه جبهه حقی نیست و حتما شکست میخوره. اینو خوب مطرح میفرماد تا اونجایی که میگه خب به این نه بگو دین فقط اونی است که ما تسلیم حق بشیم. بیایم ببینیم اندازه تسلیم حقمون چقدره. ما فقط میگیم هرچه حق گفت. شما حاضرین بگون هرچه حق گفت؟ تمام کار. تازه به پیغمبرش میگه که خیلی خوب، حالا اگه اینا بعد که شما گفتی هرچه حق گفت زیر بار نرفتن، تو وظیفه دو انجام دادی. یعنی دیگه جبهه شفاف شد. خب حالا بنا نیست که ما برای رسیدن به اون آرمان های توحیدی با همه در بیافتیم. ما موانع را فقط پشت سر میگذاریم. ما پشتبانیمون پشتبانی یک فرهنگ بسیار متینی است. شما خودتون میدونید اینا مرحوم علامه امینی در القدیر عزیز چند جا بحث میکنه که چرا هر وقت در مقابل خلیفه، به خصوص خلیفه دوم، یه بحثی از نمیدونم شعور برتر خلیفه میشد یا یه بحثی میشد که اینجا یواش یواش بحث ولایت امیرالمومنین پیش میاد، عموما کتکاری میشد، دعوا با زدن و این حرفا. خب چرا؟ خب برای اینکه اگه فضا درست روشن بشه که معلوم میشه کی به کیه. خب حالا ناشیگری ما بعضا چی میشه؟ ما فکر کردیم همون کارو ما باید بکنیم. حتی به قول علامه امینی میگه طرف یه سوال قرآنی از خلیفه دوم کرد، شلاق و برداشت کشید به گردش که خون را افتاد. چرا؟ خب برای اینکه اگه شروع کنن این سوال رو بکنن که همه چی روشن میشه. نباید این سوال رو بکنن. حتی وقتی که سعد ابن ابی وقاص عمرو ابن عاص را عمرو ابن عاص بهش ولایت مصر رو میده، توصیه بهش میکنه، میگه بپا راجب تفسیر قرآن اجازه ندی که بحث بشه، دا فقط روخانی قرآن. اینا که عرض میکنم اما با سندهای اهل سنت دارم میگم. چرا فقط روخانی قرآن؟ خب اگه بحث تفسیر بشه کی ظهور میکنه که عمیقتر تفسیر کرد؟ اونی کی میشه؟ معلومه که میرسه به اهل البیت. خب عرض کنم روش قرآن به جهت اینه که پشوانش در منطق و حقیقت محکمه. تمام تلاش انقلاب اسلامی هم همین، حالا همینه که فضا رو آماده کنیم تا معلوم باشد حق و باطل چیه. شما می‌بینید همیشه دشمنان انقلاب و اسلام همیشه جو ایجاد میکنن که موضوع روشن نشه، جو ایجاد بشه. آقای دکتر شریعتی یه مثال قشنگی تو کویرش میزنه، میگه که ما محلمون مزینان به قول خوده، میگفت این قوم خویش ما نذر کرده بود که اگر این تخم مرغا که زیر پای مرغ میگذره اینا اگر بیشترش مرغ بشه، یه خروسه یه مرغ اینو چه کار کنه، اینا نذر
با عمو مثلا پدر بزرگ ما بکنید که آخوند اون ده اونوری بوده است. گفت اتفاقا همونطور که شد بعد این پیلوره که اومد تو این ده این آقا، گفت آقا خیر بینی میری فلان ده؟ گفت که بله. گفت این مرغ و خروس رو هم بده به حاج آقا. اینم تو را گفت خب چرا بدم حاج آقا، خودم میخورم میره به کارش دیگه. گذشت و بعد اتفاقا همون یارو که این مرغ و این خروس و مرغ نزد کرده بود اومد سر به کی بزنه؟ حاج آقای اونده. همچی که نشستند و صحبت کردن، یه مرتبه پیله برم رسید، دید وای حالا میپرسن ما، شروع کرد داده بیداد کردن. آقا نشستین ده را بردن کشتن دزدیدن. بعد اینا بیچاره سر برهنه و پاپتی اومدن دیدن هیچ خبر نیست، هر کی داره کار خودش رو، که فقط کی نبود؟ یارو پیلوره نبود. یعنی بعد نتیجه خوبی ایشون میگیره، میگه گاهی کلی حرف میزنن که یه حرف نزنن، گاهی کلی شلوغ میکنن که یه سوال پیش نیاد. این همیشه بوده از توی تاریخ. خب بعد از این فضا من بیش از این دلم نمیخواد وقت از زانه بگیرم. پس ببینید دوباره بحث سر یه چیز بیشتر نیست، توحید. باید خدا به زندگی ها برگرده. حالا که مشخص شد تکلیف این سه تا جریانی که اومدن میخوان مقابله کنن با دین، حالا میخواد بگید که پیامبر شعار ده دوباره شروع کن با زبان دیگه. آیه 26 و 27 قل قل اللهم مالک الملک. پیغمبر شعارت باید این باشه که ای خدایی که فرمان را ملک، میدونی که با ملک، الا این ملک یعنی صاحب بودن، ملک یعنی فرمان روا بودن. اما چون که در قرآن داریم در عین اینکه خداوند فرمان رواست، له ما فی السماوات و الارض عالم هم مالشه، دست پس در واقع این فرمان روایی است که در عین چی؟ در عین مالکیت هست. چون در جای دیگه میگه همه عالم مال من است. اما حرف چیه؟ میگه پیغمبر شعارت اینه، اینا به بشریت اعلام کن، رو این واسا این رو جلو ببر. که چی بگو؟ اللهم ای خدایی که مالک فرمان روایی، تؤتی الملک من تشاء، این فرمان روایی به هر که خاصی میدی، یعنی خدا به هر که هست. پس هر فرمان روایی که فعلا تو این عالم است خدا خواسته است. به قول علامه طبایی چه این فرمان روایی فرمان روای انسانهای حقی باشه، چه فرمان روایی انسانهای باطلی. فرقش اینست که اگر به صدامم خدا اذن داد فرمان روایی بهش داد به اون معنا، خودش تبدیل به نقمت میکنه. از این جهت در نظام تکوین و در تشریع نبا، در نظام تکوین داره میگه که خدا مالک همه فرمان روایی هاست. بنابراین شما متوجه باشین این حاکمانی که به نظر خودشون حالا حاکمیت رو دست گرفتن و هر کاری دلشون میخواه بکنه، اینجور نیست که اینا مقابل اراده خدا باشن. در تکوین همه چی دست خداست، مثل همین که خودتون میگین دیگه. خب خدا خواسته است که آدم بدا بدی کنن یا نه؟ خب اگه خدا نمیخواست که نمیذاش؟ میگویم بله، تشریع تکوینن خدا میخواد که تو بتونی نماز نخونی، ولی تشریعاً به شما میگه که چی؟ نماز بخون. یعنی در تکوین شما، در خلقت این عالم همه دست خداست. شما را خلق میکنه، اینجوری خلق میکنه که بتونی نماز بخونی، بتونی نخونی. همینا میخواد. پس تکوینن همینا خواسته از که شده است. تشریعن میگه که نماز بخون. چرا؟ اینجا تشریع برای این است که شما به خدا برسی. اما خداوند خودش میخواد به خودش برسد یا پیش خودش هست؟ دقت کن انشاءالله آخر نتیجه خوبی میخواییم بگیریم. به ما میگه که آقا حرام نخور. چرا؟ برای این که بفهمی رزاق با حلال تو را رزقتا میده. در واقع شما وقتی که حرام نخوردی بعد از یه مدتی میگوی چی؟ میگوی نه آقا خدا رزاق بود. اما دوزه میگه چی؟ میگه اگه خودم یه فکری نکرده بودم که گرسنه میمردم. خب این چه دوزی کنه چه دوزی نکنه رزقش میرسه. وقتی دوزی میکنه رزقی که خدا براش فراهم کرده است رو خرابش میکنه. روایت همینه دیگه، بلدین دیگه. خب عملا این از چی محروم میشد؟ از رزق یا از خدا؟ از خدا محروم میشد رزقش، که میگن در این پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست. میفرمان همین که کسی رو خلق کردن رزقش رو باش خلق میکنن، و تا رزقش رو همش رو استفاده نکنه اصلا نمیمیره. این که مشخصه. بحث سر اینه که این پس مشخص شد چرا علامه اینجا میفرمان که تو اتل ملک من تشا رو میگن، معنیش که مشخص است ملک رو به هر کی خاص میده. میفرمان چه ملک حق و چه ملک باطل. البته برای کسی که ملک که بهش دادن به باطل استفاده کنه، اون نعمت تبدیل به چی میشه؟ نقمت. بحث ادامه میدیم آیه را. و تنزع الملک ممن تشا، به هر که خاص ملک میده، به هر که خاص میگیره ازش میگیره، یه فرصتی میده تا ما امتحان بدیم ببینیم که آیا میپذیریم ظلم شاه را یا نمیپذیریم. اونا که پذیرفتن مردود شدن، اونا که نپذیرفتن خب عزت پیدا کردن، مؤمن شدن به حکم خدا. اما خب شاه که بالاخره فرصتش تموم میشد میرفت پیکارش. بر همینم شما ببینید امام با اون آرامش میفرماد شاه رفتنیست. خیلی این حرف عجیبه. چی میشناسه در این عالم وجود؟ اگه شما امام را درست ببینید که یه عارفیست که اراده های الهی را در عالم به قلب خودش میفهمه، پس اگه شاه رفتنیست شما چه کار میکنید؟ ما وظیفمون را انجام میدیم. بلد این نارا از عوض میخوام تکرار میکنم. در جنگ صفین یه مرتبه ریخ به هم لشکر معاویه، بعد بعضی آمدن به امیرالمومنین عرض کردن که آقا معاویه مرد. حضرت فرمان نه نمیمیره، این تا این که نیاد بر شما حکومت کنه حالا مفصل نمیمیره. همه جا خوردن اه پس ما به نابود بیان معاویه رو بکشیم. شما بده جنگ و سفینه را انداخته، پس شما امیرالمومنین پس چرا دارین می جنگین؟ ما وظیفه مون انجام میدین مقابل این ظالم. بر همینم شما دیدین دیگه تو همین فیلم امام علی هم اینه خوب کاری کرده بود، نشون میداد که محمد ابن ابابک اومد خدمت حضرت که آقا چرا شما آرامید؟ جبهه ریخته است به همه، همه در تلاشن، شما عین خیالتون با یه آرامشی دارید کار دونه میکنیم. علامه طباطبایی در جای دیگه خیلی اینا خوب بحث میکنه که علم امام چه علمیست. بعد میخوان میگن وقتی امام عالم شد به حرکت‌های تاریخ و اراده‌های الهی، به بهترین نحو وظیفه‌شو انجام میده، بقیه رو هم هدایت می‌کنه. وظیفه امیرالمومنین وقتی فهمیدن که خودشون گشواهد که میگه که شب قتلشون خب می‌فهمیدن، اومده بودن آسمان رو نگاه می‌کردن، گفتن همین شب است دیگه، نزدیک است نزدیک است. خب یکی بگه قرمونت بره، خب نرید مسجد. تعبیر علامه طباطبایی دقت کنین، دقت کنین، فرماد علم به سلسله های سبب منجر به تغییر تکلیف نمی شود. تکلیف حضرت این است که طبق این یه شخص بره مسجد نمازشو بخونه. این علم به سلسله سبب و مسبب، میداند که در سلسله سبب و مسبب قتلش این وقت در این شرایط واقع میشه. این یکی از نکته است که چطور امام میفهمه که صدام رفتنیست، شاه رفتنیست. خب اگه صدام رفتنیست، آقا شما یه خود تحمل کنید، جنگ دنبال نکنید تا بلکه بره سقط کنه. وقت ما زیبا نمیشدیم در این صحنه دیگه. اینا رو که ببینید، هی میخوام این آیه رو مشخص کنم. مگه مگه حضرت به محمد حنفیه وقتی که به اومد گفت آقا پس چرا میرین کربلا، آخه شما چرا زن و چرا میبرید اینا؟ فرمودن که دیشب جدم و خواب دیدم، میگه که خدا میخواهد تو را کشته ببیند. اینا علامه مطهری خدا رحمتش کنه تو این کتاب حماسه حسینی خیلی خوب جا میندازه. یعنی خدا میخواهد تو رو کشته ببیند. حالا اختیار از حضرت گرفتن. خدا مگه نمیخواد امشب من و شما نماز شب بخونیم؟ خب یعنی حالا دیگه ما نماز شب خونیم؟ نه، میخواد. انتخاب که جای خودشه. شما باید خواست خدا رو یا عمل کنید یا نکنید. منظور این جای خودش بحث بشه. به هر صورت این خیلی حرف عجیبیست. امام فرمودن که اگر من هم برگردم این مردم بر نمی گردن. این از کجا میگه؟ چه خبر تو قلب مردم بوده است؟ چه چیزی دیده است در روح این مردم که میگه اگه منم برگردم خدا اراده ای در قلب این مردم ایجاد کرده است که این قلب ها به سوی نجات از استکبار و نفی شاه جلو میرن. پس نقش امام چیه؟ اینه که این حقیقت رو مدیریت کنه. این همین که شما وقتی میبینید این بچه فطرتن آماده است، شما فطرتش رو متذکر میشین. شما که نمیتونید فطرت برای کسی درست کنید که جای خدا همه جاست. نمیخواد شما یه جام برای خودتون پیدا کنید. این خبرانی در نظامی که خدا در تمام عالم حاضر است، ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. میریم جلو ببینیم چی میشه. به هر صورت و تنزع الملک ممن تشاء، از هر که خواست ملک ها میگیره. خیلی خوبه این بحث اگه درست طرح بشه و نمیدونم نتیجه جبر و این چیزا ازش گرفته نشد، برکتی است. بعضی از ترس جبر از اون حضور تکوینی حضرت الله در عالم فرار میکنند. خب از یه معرفت بزرگ وقت فرار کردیم. و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، یعنی به هر کی خاص عزت میده، به هر کی خاص خاری میده. یعنی یه مشیت وسیعی در عالم است. خب حالا این مشیت، مشیت از سر هوس است یا از سر حکمت؟ اون بحثش جداست. درسته به هر کی خواست عزت میده، خواست خواست خداست، اما کدوم خدا؟ خدایی که حکیم و علیم است. حکیم است، روی حساب میده عزت و خاری رو، و روی حساب عالمانه میده کی بده، چقدر بده، چه وقت بده. اینا که جا خودش باید مشخص شه. این آیه در اون فضای آیه الله لا اله الا هو الحي القيوم بعد از اون مقدمات دوباره داره ما را برمیگردونه که این حیات توحیدی رو باید پیدا کنید. این دین، این قرآن اومده از ما این حیات رو پیدا کنید. وقتی چی میشه؟ به ید کل خی پیغمبر، تو این شعارت باشه، تو بانک بلند توحید بیار در عالم و اینجور بگو: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر. این بیدک الخیر به اصطلاح اهل ادب یعنی فقط خیر به دست توست. الخیر رو بیدک نگفت، یعنی این هر چه خیر است به دست توست. حالا خیرم که میدونید یعنی چه؟ یعنی اون چه مطلوب واقعی بشر است. به دست توست خیر رو خیلی خوب علامه اینجا بحث کردن. من فقط در حدی که متذکر رفقا بشن عرض میکنم انشاءالله به المیزان رجوع کنید. انک علی کل شیء قدیر. ای خدا بگو پیامبر این را بگو که همه اون چه که در این عالم محقق میشه بر اساس اراده توست. انک علی کل شیء قدیر. یعنی غیر خدا کاری نیست. وقتی شما این شعارت شد، وقتی این شعارتون شد، آقا واقعا ما نه تو همین تاریخی که من و شما داریم زندگی میکنیم کیا اینقدر خوب امتحان میدن، عزیز میشن. فرمایش پیروز رهبری مستحضر بودید که فرمودن قصد آمریکا اینه که ما را تحقیر کنه و ما اگه تحقیر بشیم تقصیر خودمونه اینجا. چرا؟ برای اینکه توحید به ما میگه که آمریکا را هیچی نگیر. انکه در خطاب قرآن به خدا بگو آقا تو همه کاره ای. وقتی تو همه کاره ای، خب دیگه اینجا جایی برای کسی نمیمونه. به نهایت بفرما. دوباره من یه بابی را با کردم مفصلش کنم. فرق صدام و حضرت امام چیه؟ صدام فکر میکنه که همه کاره خودشه، حضرت امام معتقدن همه کاره خداست. حالا وقتی صدام فکر کنه که همه کار خودشه، چقدر کار خودشه؟ هیچ. کار خدا کار خودش هم میکنه. حضرت امامم که معتقده همه کار خداست، خدا کار خودش هم میکنه. امام چقدر باید زحمت بکشه تا بفهمد همه کار خداست؟ این خیلی آسون نیست. شما همین رزقتو آنی که بفهمید همه کار خداست باید دروغ نگید، باید قانع باشی، حرام نخوری، کار بکنی. اما یارو که میگه نه خودم همه کارم، دزدی میکنه، میکشه، شهوت رانی میکنه، حرام میخوره، یعنی همچی آسون نیست. یه کلم میگه خب هیچی، تو میگم همه کار خداست، کار درست میشه. آره جون خودت، پدرت باید درنت خدا تا بفهمی همه کار خداست. اگه مفتکی میده میگه آقا همه کار خداست، بلند شو بگو همه کار خداست. همه کار خدا مگه نیست؟ پس بلند شو صبح نماز ده بخون، خواب شیرین صبحگاهی را. خب پس عجب خدایا، این همه کار بودن تو پدر ما را در میاره. همینطوره، ولی پدر به تو میده، خودشا به تو میده. اون دقت کنید، شما یه کلمه میگوی همه کار خداست، آقا خیلی زحمت کشید حضرت امام، چه سلوکی، چه تادید، عجب همه کار خداست. چه شب زنده داری ها کرد که فردا دید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اون بیچاره که شب مثل گاو خوابید که فردا صبح گفت آمریکا دستا بالا نو کردم تو سرش زد. دوباره دقت کنین، تو صدام فکر کرد همه کار خودشه، حضرت امام متوجه شد همه کار خداست. چه صدام چه حضرت امام کاری نمیتونن بکنن، همه کار خداست. کمال انسان این است که زحمت بکشه، به حلال و حرام الهی رعایت کنه، اینا را تا حالا که همه کار خداست برسد همه کار خداست، وقت میگه خورنین شر را خدا آزاد کرد. اینه که میتونه به بچه ها بگه که بچه ها خسته نشید، بمونید واسید تا وظیفه الهی انجام بدید. کی فهمید که خونین شر را خدا آزاد کرد؟ سردارا. اون که تو خونش بدنش میلرزید که نمیفهمید که خدا چه کار است. به قول خود رفقا میگفتن ما تو جبهه فهمیدیم که مرگ دست خداست. این اول حل بشه که یعنی چی خدا میخواد به ما بده. شما این دوتا آیه رو ببینید، به پیامبرش میگه این حرف توه، این حرف توه. حالا میخواین آیه ادامه داره، آیه 27. طول جو لیل فی النهار و طول جو نهار فی اللیل. یعنی این ولوج یعنی داخل شدن. پس اینجا داره یه میگوی خدایا تو ظاهر آیه رو داری معنی میکنیم فرو میکنی لیل را در نهار، یعنی اگه شب بره تو روز، حالا روز دراز میشه یا شب دراز میشه؟ شب رفته تو روز پس روز دراز میشه، حالا عکسش. و طول جو نهاره فعلا فصل، مگه تو فصل و چهار فصل همینطور نمیشه؟ طول جو نهاره، حالا اگه نهار روز بره تو شب چی میشه؟ خب شب دراز میشه. میگه خدایا، حالا این اول بحث با دقت کردی، میگه خدایا میبینم این سنت رو که این تغییر فصل ها هم با یه مدیریت خاصی انجام میشه که بعضی فصل ها شبا بلنده، بعضی فصل ها روزا بلنده. و تخرج الحیه من المیت، ظاهرش اینه دیگه، خدایا تو حی را از درون میت، حیات را از درون مرگ در میاری. و تخرج المیت من الحی، و عکسش، مرگ را از دل حیات در میاری. و ترزق من تشاء به غیر حساب، به هر کس بخوای بدون حساب، یعنی بدون اینکه اون طلبکار باشد و مستحق باشد بهش میدی. دقت کنید انشاءالله. خب حالا این آیه هم یه خود نگاه کنیم تا انشاءالله اون حضور توحیدی که تمام نجات ما به اونه روشن بشه. میفرماد که خب ظاهر آیه این بود دیگه. بعد مفسرین و روایات بحثای دیگه هم دارن، میگن بلکنایه داره میگه که آقا تویی که تو این نظامت گاهی ظلمات رو زیاد میکنی. زمان شایدتونه ظلمات زیاد بود، گاهی علنه تو دنیا دارن این بدبخت ها با این تلاش ها، دروغ ها، با این فساد هایی که ایجاد میکنن ظلمات رو زیاد میکنن. و عکسش، حالا این از عکسه، طول جو لیل فی النهار، شب فرو میکنه تو روز، حالا چی میشه؟ روز بلند میشه. اینجوری شد دیگه. خب پس اصلا اسلام یعنی چی؟ یعنی همین. حالا بعدش بنی امیه میان سر کار، میشه چی؟ طول جو نهاره فلای. حالا کدوم دست خداست؟ هر دوش دست خداست. خریت بدبختی مثل عبیدالله چی بود؟ گفت که دیدید که خدا ما را حاکم کرد، به همون آیه توتل ملک من تشاء هم اشاره کرد. نفهمید حضرت زینب عزیز سلام الله علیها فرمود چی؟ گفت اینا چرا اینجا میکی؟ اونا بگو که مهلت میدهد بهتون تا عملی لکم، این مهلت شما چرا ازش شادی؟ درست خیلی دقت مینی، اون میخواه بگه که این که ما حاکمیم خدا خواسته است، پس بنابراین این که ما کشتیم و جنایت کار هم بودیم خدا خواسته است. حالا ببین شاگرد مکتبه بر میگه چی؟ میگه حتما خدا خواسته است، اما فرصت بدبخت. به دلیل چی؟ به دلیل که گناه کردی، پسر پیامبر رو کشتی، موندم تو تاریخ، نتونستندم ادامه بدم. اصلا یکی از شیطنت‌های بنی امیه همین بود که میمدن از این آیه استفاده میکردن و میگن خدا خواست است که ما حاکم باشیم. درست خدا خواست است، اما این ملک ملکی است که باید درش امتحان بدید، نه اینکه ملکی است که خدا خواست است پس هر جنایتی کردین اونم خدا خواست است. جبری مسلک حاکم شد و در زمان بنی امیه و همینطور ادامه داشت. اینجا همینطور میگه پیغمبر توحید در عالم است، همه چی دست خداست. پس اگر که یه حق اومده است در صحنه، روشنایی اومده، ظلمت رو فرو برده است در خودش، این یه اراده الهی است، داره عالم رو اینجوری مدیریت میکنه. انقلاب اسلامی قصه همینه که نور اومده از و ظلمت رو در خودش گرفته، یعنی در واقع فرو رفته از ظلمت در نور، به این معنا که نور در واقع بیشتر حاکم شده است. و اینجور نیست که فکر کنیم حالا اگه عکسش بشه یا عکسش بوده است حالا دیگه از دست خدا در رفته است. نه، بعضی مواقع شرایط انقلاب، شرایط مردم، شرایط دولتی ها این طوریست که بیشتر به نگاه قدسی مردم نظر دارن، به امورات معنوی مردم نظر دارن. اینا در عین این که انقلاب اسلامی نور است و ظلمت را در خودش برده است، یا کم کرده از ظلمت ها، اینا بعضا از یه جهت دیگه ظلمت را بیشتر میکنن. شما در این آیه حالا هم طور میریم جلو، داره میگه که پس بگو پیامبر اگرم گاهی اموی میاد سر کار، ظلمی میاد، خدایا قبول دارم مدیریت توست. بنابراین ما اینجا مایوس میشیم یا حساب میاد دستمون که یه خبرایی باید باشه، خدای حکمتی تو این کاراش گذاشته است. ادامه، و تخرج الحی من المیت، یعنی یه معنی ظاهرش همینه دیگه، که مثلا از دل این زمین مرده گیاه میکشه بیرون، طوری هم نیست. در روایت از امام معصوم داریم که فرمودن که از حی فرمودن فرزند مؤمن، میت رو فرمودن پدر کافر، فرمودن از پدر کافر چیا میکشه بیرون؟ فرزند مؤمن رو. این هم جا داره. و فرمودن که تخرج المیت من الحی، خب عکسش از یه آدم متدین یه بچه ناخلف میکشه بیرون. بازم وسیع ترش کنی بفرمایید که داره میخواد به شما بگید که آقا من نظامم این چنین است که گاهی اصلا باورت نمیاد از یه زمینه بسیار مرگ آفرین یه مرتبه یه حیات بری به وجود من. من یه بار دیگه عرض کردم ما به این راحتی نمیتونستیم از دست وهابیت راحت بشیم. این جنگ بین شیعه و سنی اینا بد جوری دامن میزدن و آینده خیلی تاریکی جلو ما بود. با این داعشی که اینا خودشون درست کردن، یعنی وهابیا و آمریکایی‌ها، شما ببینید الان در فضای جهان اسلام مسئله دقت کنید، مسئله جنگ بین شیعه و سنی شده است یه حالت تنفرآمیز. همین امروز اخبار میخوندم در یکی از این سایت ها، میگفت که سلفیای مصر بعد از این جریان بیانیه دادن آقا به سرعت دارن شیعه و زیاد میشن در مصر. همین امروز قبل از این که بیام اینجا میخوندم. پس بنا بود که عکسش بشه، بنا بود که شما شیعه و رو بکشید و بعدم شما بگون که آقا این شیعه و منافقند. بغدادی گفته بود که ما اسرائیل را فعلا کاری نداریم، تو باید تکلیف این منافقای شیعه را معلوم کنیم. خب بفرما، شما وقتی آیه را میخونین چی نصیبتون میشه؟ که نه آقا، از دل ظلمات وهابیت یه مرتبه نیست سرفرازی شیعه. در مصر چه خبر است؟ من و شما که اونجا نیستیم که، ما را هم راه نمیدن، از هم ویزا نمیدن به شما برین مصر. از خبرای خودشون برمیاد که چی؟ شیعه ها دارن زیاد میشن. خب بفرماد، و تو خرج المیت من الحی، یعنی یه وقت نه همینه دیگه، خدا میدونه داره چه کار میکنه. از دل یک جریانی که به سرعت، حالا اولیش چی شد؟ تو خرج المیت من الحی، از یه جریان خوب که شما میگوید حتما نتیجه میده، یه وقت نتیجه نمیده، اصلا باورتون نمیاد. تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب، میگه شعارت این باشه که خدایا هر کس هر جور بخوای تو بخوای، من تشاء هر کس هر جور بخوای به غیر حساب رزق میدی. دو تا نکته اینجا خوبه اول روشن میشه. علامه خدا رحمتشون کنه، این به غیر حساب خیلی دقیق معنا میکنه. میگن مگه نه این که خودش میگه من هر چیزی رو اندازه براش قرار دادم، تقدیر قدر. میگه پس این به غیر حساب نه یعنی بی نهایت، چون یه جا دیگه گفته از که همه چیز اندازه داره و نهایت. میفرماد یعنی این که آقا تو حساب برات نبود، من دادم. آقا یه وقت شما هیچ حقی نداری، این فلانی به تو میگه آقا این 1000 تومن مال تو، اینا بی حساب داده یا با حساب داده؟ بی حساب، حساب پیشش نداشتی، حقی نداشتی. میفرماد که بگو خدایا تو هر چی دادی تو دادی، پس به این اعتبار بی حساب است و به غیر حساب است. به قول علامه میخوام بگه که اون نظام تماما در مدیریت توست، چیزی و کسی نمیتونه محدود کنه اراده و مدیریت تو را. بعد نکته دوم چی؟ رزق رو میفرماند اینجا وقتی گفت ترزق و من تشا، یکی از مصداقاش همین خورد و خوراک هست، خود ملک و خود به تعبیر ایشون عزت اینا رو هم داره میگه. نه خودت میدونی به هر کی میخوای بده، خودت میدونی که به کی بده یا به کی ندی، بی حساب هم میدی، ما حقی نداریم. حالا شما با این دید، حالا یه جوان ما دیگه جای دلواپسی داره، دوباره همون میشه. بعضی این جوان حواسشون نیست، یه تو خط صدام هست، فکر میکنه که حالا چه کار کنم، بدبخت شدم، بیکارم، نمیدونم. این صدام هم همین کارا را کرد به این روز افتاد. ما باید گفت خدایا ترزق من تشا به غیر حساب، خودت میدونی که چه موقعی چه جوری به ما بدی، خودت میدونی، هر جورم بدی ما راضیم. وقت میشه اویس قرنی، اویس قرنی میشی. یعنی مگه اویس چی شد که اویس شد؟ گفت آقا هر چی تو بگی و هر چی تو بخوای ما همونه میخواد، هر چی هم تو بگی ما همون کارو میکنیم در حد وسعمون. نتیجه شد تمام بهشت ها به قلبش باز شد. شما الانه آدم خودش نمیتونه ببینه، ولی مثلا این همسایه که گاهی مشکل داره در نگاه کنین زیر نظر اگه بگیرین، ببینین اگه این برسد به این که خدایا هر چی تو بخوای من راضیم، ببینین چقدر خوشبخت میشه. دختر با مادر، مادر با پدر، پدر با دختر، اینا همه دعواشونه سر چی؟ سر این که هر کدوم هر چی میخوان میخوان بشید، که نمیشه که، مایوس، نمیدونم آشفته. نه یکی دیگه در صحنه است. اگر همین جنگ دفاع مقدس 8 ساله که برای ما پیش اومده بود برای هر کشور غیر توحیدی پیش اومده بود، ببینید چی میشد؟ همون روز اول نابود میشد. اما الان شما الحمدلله میبینید یک سرمایه بزرگ معنوی و یک عزت تاریخی برام اومد. چرا اومد؟ برای اینکه جنگ نشود یا بدترین جنگ شد. جنگی به این طولانی نداشتیم، یعنی ما در این مدت 200 ساله همچی جنگی نداشتیم، این همه کشته، این همه خرابی. چرا ملت نابود نشدن؟ یک کلمه، گذاشتن به عهده خدا. شوخی نیست، کلیت قضیه اینه دیگه. ما اومدیم تو این دنیا که در ازای این مشکلات خدا را پیدا کنیم. اگه جنگی نشده بود کی ما میتونستیم این همه ملت توحیدی برای خودمون دست و پا کنیم، سرمایه کنیم؟ حضرت علامه اینجور میفرمان در این ترزق و من تشاء به غیر حساب، میفرمان توصیف رزق به صفت بی حساب از این باب است که رزق از ناحیه خداوندی است که حال مرزوق را میشناسد و عوضی هم نمیخواهد و مرزوق نیز طلبی ندارد، پس حسابی در رزق او نیست، چون در مقابل چیزی از بندگانش قرار نمیگیرد، نه آن که بی اندازه باشد، بلکه یعنی حسابی از طرف نیست که حالا بگم که حالا به حساب اینکه آقا این کار کرده است خدا این اندازه داده است، میگه نه بی حساب دادم، تو حقی نداشتی که دادم. من میخوام از این دوتا آیه این نتیجه رو بگیرم و انشاءالله فضا خیلی خوب میره جلو، چون بعدش میگه مؤمنین تکلیف دونه با این خدا روشن کنی، بحثش میذاریم جلسه بعد. فقط همین اندازه میخوام بگم که برکات توحید منجر میشه که ما در مقابل حادثه ها خدا را پیدا میکنیم. برکات شرک باعث میشه که ما در مقابل حادثه ها خدا را از دست میدیم. این آیه میخواه همینه بگه، یعنی همینه مستحبه هر روز صبح بخونه. حتی این دعای عزیز صباح که انشاءالله همه توفیق داشته باشیم بخونیم، یه فرازش همینه. چرا ما باید رو این تأکید کنیم؟ خب برای اینکه در زندگی با این حادثه ها روبرو میشیم. من به اون عمیقی که فکر میکنم این آیات داره میگه نتونستم مطلب رو بگم، اما همین اندازش کافی است که ما شروع کنیم ببینید خود خدا نشون میده من همه کارم. خواهش میکنم این آخرین جمله منو دقت کنیم. اگر ما در مقابل این دفاع مقدس 8 ساله رجوع به خدا نداشتیم، تمام اون چه که میشد میشد، ولی اینکه خدا همه کار است و خرم شهر و خدا آزاد که این گیر ما نیمد، این چیز خوبی بود گیر ما اومد. امروز سر همین مضطر از استکبار جهانی که قی دلش میخواد ما را بترسونه. من به رفقا گفتم حداقل 10 میلیون این ملت ما واقعا از تحریما هیچیشون نیست، همین خیلی زیاد از همیشه. اینا بدونیم یه ملت رو چیا نگه میدارن؟ ستونها نگه میدارن. 10 میلیون خیلیه، همون 10 میلیونی که میان تو راه پیمایی ها. و مطمئن باشین این 10 میلیون موحد راز نجات این انقلاب توحیدی خواهد بود. حاج آقا دعا بفرم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک توحیدی که این قرآن توحیدی برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای ما بنک بلند توحید مجسم متعین رو از ما راضی و خوشنود بدا. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی که در بنیه خود نفی همه شرک رو دارد برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری این امید به همه گانی بودن و همه جایی بودن خدا در عالم را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.